بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اولین مطلب از دو مطلب این فصل بود. گفتیم نفس انسانی یعنی قوه عاقله از حواس استفاده میکنه و مقدماتی رو تحصیل میکنه. بعد از تحصیل اون مقدمات به ذاتش رجوع میکند و کارش را که تعقل است انجام میدهد. گاهی در حین انجام تعقل برای تکمیل کار دو مرتبه به قوای مادون رجوع میکنه و از اونها استفاده میبره. فرمودن که استفاده کردن از قوای مادون، این که قوه عاقله از قوای مادون استفاده میکنه، در ابتدا واقع میشه. یعنی وقتی که قوه عاقله ضعیفه و به کمال نرسیده و احتیاج به معین داره، از قوای مادون استفاده میکنه. اما بعد از اینکه ابتدا تموم شد، قوه عاقله پرورده شد و به کمال رسید، دیگه احتیاج به قوای مادون نداره. احیانا ممکنه از قوای مادون استفاده کنه، ولی غالبا استفاده نمیکنه. مستقیما با معقولات مرتبط میشه و با حدس قوی ممکنه معقولات رو کشف کنه. احتیاج نداره که از خارج مقدماتی رو بگیره و این مقدمات رو ضمیمه کنه. پس در عقل‌هایی که کاملند، قوای مادون معین نیستند، بلکه نه تنها معین نیستند، گاهی مزاحم هم هستند. لذا عاقله باید اونا رو رام کنه، یه جوری کنارشون بزنه تا بتونه به کار خودش بهتر بپردازه. لذا میبینید کسانی که میخوان با مقیبات بهتر تماس برقرار کنن و معقولات رو در عالم عقل بهتر بیابن، سعی میکنن قوای مادونشون رو کاملا مهار کنن و ضعیف کنن که اونا نتونن ایجاد مزاحمت کنن، عقل مستقیم با معقولات رابطه برقرار کنه. بعد ایشون یه مثال خارجی و یه مثال تجربی میزنن. میفرمان که گاهی انسان وسیله‌ای رو برای رسیدن به کاری انتخاب میکنه، ولی وقتی رسید که اون کار میخواد انجام بشه، این وسیله مزاحمشه، نمیتونه رهاش کنه ولی مزاحمشه. گاهی از اوقات هم مانعش میشه و نمیذاره به اون کار برسه. مثلا اسبی رو سوار شده، رفته برای اینکه به مجلسی حاضر بشه. وقتی میرسه جا برای بستن اون اسب نداره، یا ماشینش ماشینو برده ماشینشو برده و جا برای پارکش پیدا نمیکنه. الان این وسیله ایست که او رو به مقصد رسونده، اما حالا که داره به مقصد میرسه مزاحمش شده. مزاحمی هم هست که نمیتونه ولش کنه، نمیتونه رهاش کنه. گاهی از اوقات هم میبینید که این مزاحمت انقدر شدت میکنه که طرف رو از کار باز میداره. یعنی انقدر این باید برای پیدا کردن جای پارک یا برای جای بستن پیدا کردن جا برای بستن دابش انقدر بگرده تا اون مجلسی که مورد نظرشه تموم بشه.
خراب میشه این ماشین.
بله اینم هست، ممکنه واسه ماشین خراب بشه. در حسد وسیله گاهی از اوقات مزاحم میشه، به مقصد میرسونتش ولی مزاحم میشه. قوه عاقله هم همینطوره، گاهی از اوقات از این قوای مادون استفاده میکنه، ولی وقتی خواست برسه به مقصد، این قوای مادون مانعش میشند، مزاحمش میشند. و قوای مادون هم طوریست که نمیتونه رهاشون کنه، بالاخره همراهشند، مزاحمیست که مانع کارش میشه. مگر کسانی که تونسته باشن از اول این قوا رو کاملا مهار کرده باشن که هیچ جور اینها نتونن نفس بکشن، نتونن مزاحمت بکنن. در این صورت این قوه عاقله کاملا به کار خودش میرسه، هیچ وقت هم ایجاد مزاحمت براش نمیشه. گفتیم و هازام ما یقف الابتدا، این استفاده بردن قوه عاقله از قوای مادون چیزی است که در ابتدا واقع می شود و لا یقع بعد الابتدا الا قلیلا. فاما از تکملت نفس و قویت، اگر نفس به کمال برسه و قوت پیدا کنه، چنانچه در اشارات جلد سوم صفحه 266 یعنی فصل سوم از نمط هفتم آمده، کمال و قوت نفس به اینه که ملکه اتصال با عقل فعال رو پیدا کنه، نه اینکه یکی دو بار متصل بشه، بلکه ملکه اتصال پیدا کنه به حدی که هر وقت بخواد بتونه متصل بشه. در این صورته که منفرد میشد به افاعیلها علی الاطلاق، یعنی دیگه احتیاج به قوای مادون نداره و خودش به تنهایی کار خودش رو که تعقل انجام میده، یعنی هر وقت که بخواد به سراغ عقل فعال میره و معقولات خودش رو از اون خزانه عقل فعال به دست میاره، خودش تنهایی کارش انجام میده علل اطلاق، در حالی که رها از قوای مادونه. و تکون القوى الحسیه و الخیالیه و سایر القوى البدنیه صارفتن ایاها عن فعلها، نه تنها معینش نیستند، از این به بعد نه تنها معینش نیستند و بهش سرمایه نمیدن، بلکه صارفتن ایاها عن فعلها، او رو از فعل خودش منع میکنن، دیگه مزاحمت میکنن باش، از این به بعد دیگه مزاحم میشن. مثال عرفی میزنن، مثل ان الانسان قد یحتاج الى دابه و آلات لیتوسل بها الى مقصد ما، احتیاج پیدا میکنه به وسیله‌ای که به مقصد برسه، به وسیله اون، به کمک اون وسیله. فاذا وصل الیه ثم عرض من الاسباب ما یعوقه عن مفارقتها صار السبب الموصل به عینه عائقا، وقتی رسید الیه به اون مقصد ما، بعد عارض شد اسبابی که یعوقه عن مفارقتها، اسبابی که مانع شد این انسان را از مفارقت اون دابه و آلات، وضعی پیش آمد که نتونست این دابه رو رها کنه، اون ابزار رو کنار بذاره، یه اسبابی پیش آمد که مانع شد این انسان را از این که جدا بشه از اون دابه و آلات، سار همون سببی که موصل به مقصد بود، همون سبب به عینه سار عائقا، همون سبب مزاحم و مانع شد. پس قوای خیالی و قوای مادون هم که ابزار کار ما هستن، گاهی از اوقات قوه عاقله ما به حدی میرسه که این ابزار ما رو کمک نمی کنن، بلکه مزاحم کار ما هم هستن.
آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی خشکی.
بله، این متن نخیر نیست، صحبتی نیست، اصلا قبولم نداره، نه تنها اینجا اصلا قبول نداره، اتحاد به عقل فعال اصلا قبول نداره، ایشون اتصال به عقل فعال میگه، اتحاد که اصلا قبول نداره، اتصال قبول داره، اتصال اینجا مطرح نکرده، ولی بعدا میگه اینجا مطرح نکرده. خب این مطلب اول بود از دو مطلبی که در این فصل قرار بود مطرح بشه. بالاخره حسن دیگه چی گفته؟ اما مطلب دوم که نفس انسانی حادثه، استدلالشون رو توجه کنید. استدلال به این صورته که اگر نفس انسانی قدیم باشه، ببینید مطلوب ما اینه که ثابت کنیم نفس انسان حادثه، یعنی با بدن حادث میشه، در همون هنگامی که بدن وجود میگیره نفسم حادث میشه، قبلش نفس موجود نیست. اینطور هم نیست که بدن مدتی موجود بشه بعدن نفس افاضه بشه، نه، همون هنگامی که بدن حادث میشه همون هنگامم نفس حادث میشه. این مدعای ماست، این مدعا رو به این ترتیب ثابت میکنیم که قدم رو نفی میکنیم، چون هیچ کس نگفته نفس بعد البدن حادث میشه، لذا ما در اونجا احتیاج به استدلال نداریم. گفتن نفس قبل از بدن هست، ما وقتی قبل از بدن بودنش رو نفی کنیم، قدمش رو نفی کنیم، حدوثش اثبات میشه. پس در این دلیل تمام تلاش ما بر اینه که قدم نفس رو نفی کنیم، مستقیما حدوثش رو اثبات نمی کنیم. مستقیما قدمش رو نفی میکنیم و حدوثش اثبات میشه. میگیم اگر نفس قبل البدن موجود باشه خالی از دو حالت نیست، یا موجود است علی نعت الکسره، یعنی نفوس کثیره‌ای موجودند، یا موجود است علی نعت الوحده، یعنی یک نفس موجوده. اگر نفس قبل از بدن بخواد موجود باشه یا علی نعت الکسره موجوده یا علی نعت الوحده موجوده. و تالی به کلا قسمیه باطل، هر دو محضور داره، علی نعت الکسره بخواد موجود باشه محضور داره، علی نعت الوحده بخواد موجود باشه محضور داره. فل مقدم مثلو، پس نفس قبل از بدن وجود نداره. مطلوب ما این شد که وجود قبل البدن رو نفی کنیم و ما این کار رو کردیم، وجود قبل البدن نفی شد، مدعای ما که حدوث نفس اثبات شد. این قیاس استثنایی رو که توجه کردید تلازمش روشنه، اگر نفس قبل البدن باشه یا به نعت کثرته یا به نعت وحدته، این تلازم روشنه چون خالی از این دو حال نیست، اگر باشه یا کثیرنه یا واحدنه، این تلازم روشنه. تالی باطله، تالی رو باید باطل کنیم که اگر نفس به نعت کثرت قبل از بدن باشه چه محضوری داره، اگر به نعت وحدت باشه چه محضوری داره. خوب توجه کنید، تالی رو ایشون اینطور، تالی رو اینجور باطل میکنه. شق اول تالی رو از نقولو شروع میکنه باطل میکنه تا صفحه بعد، صفحه 199 خط چهارم تا عقولو، از عقولو به بعد شق دوم تالی رو باطل میکنه. پس در شق اول که همین نصف صفحه است فرض میکنه که نفوس کثیرن وجود، نفوس قبل البدن به نعت کثرت وجود داشته باشن، این نفوس کثیره قبل البدن باشن. به عقولو میرسه میگه که یک نفس قبل البدن باشه، هر دو رو میبینه دارای محضورن، پس تالی به کلا قسمه باطل میشه. وقتی تالی باطل شد مقدم هم باطل میشه. پس دو مبحث ما در اینجا داریم، یکی ابطال این فرض که نفوس قبل البدن کثیرن وجود داشته باشن، یکی ابطال این فرض که قبل البدن نفس واحد وجود داشته باشه. اگر ثابت، اگر هر دو رو ما ابطال کردیم، نتیجه این میشه که قبل البدن نفس وجود نداره، نه به نعت کثرت نه به نعت وحدت. اگر قبل البدن وجود نداره پس با بدن حادث میشه و هو المطلوب. اما بیان ایشون برای بطلان شق اول تالی که نفس، نفوس قبل البدن علی نعت الکثره نیستن، وجود ندارن، یعنی نمیشه قبل از بدن نفوس کثیره باشه، بیانشون اینه که نفوس انسانی متحد به نوعند، همشون یک نوعند، همشون یک ماهیت دارند، پس از ناحیه ماهیت نمیتونن متکثر باشند، چون فرض بر اینه که وحدت دارند. از ناحیه ماده هم نمیتونن متکثر باشن، چون که فرض اینه که مجرد، هنوز هم بدنش حادث نشده. شما دارید میگید قبل البدن موجوده، پس هنوز ماده نیامده. اگر اینها نوعشون مختلف نیست، ماده هم که عامل کثرت براشون حاصل نشده، تکثرشون چگونه توجیه میکنید؟ تکثر این نفوس رو قبل البدن چگونه توجیه میکنید؟ تکثر راهی برای توجیه نداره. به عبارت دیگه، عبارت واضح تر، عامل تکثر دو چیزه، یکی اختلاف به ماهیت، یکی اختلاف به ماده و عوارض ماده. این دوتا عامل تکثر میشن. دو چیز اگر اختلاف به ماهیت نداشتند و مجرد از ماده و عوارض ماده بودند، اینا دوتا نیستند، اینا در واقع یکی هند. همیشه مجردات اختلاف به ماهیت دارند، لذا متعددند. عقول میگن که ماهیتشون متعدده، چون تعددشون رو از ناحیه ماده نمیتونیم توجیه کنیم، ناچاریم از ماهی اختلاف، از ناهی اختلاف ماهیت توجیه بکنیم. لذا میگیم هر عقلی ماهیتش با عقل دیگه فرق میکنه، اختلاف نوعی بینشونه. اختلاف ماهوی که میگیم منظور اختلاف صورت، اختلاف نوعه، اختلاف نوعه، ماهیتش با اون فرق میکنه، حد وجودیش با اون فرق میکنه. به تعبیر اصالت الوجودی حد وجودی این عقل با حد وجودی اون عقل فرق میکنه. حالا اینا توضیح میدیم. پس اینطور شد که اختلاف دو قسمه، یا اختلاف به نوعه یا اختلافی است که از ناحیه ماده میاد. فرض اینه که نفوس انسانی اختلاف نوعی ندارند، اختلاف از نظر نوع و ماهیت ندارند، و شما میگید که قبل از بدن وجود گرفتن، پس اختلاف از ناحیه ماده هم ندارند. اگر اختلاف از این دو ناحیه ندارند و راه اختلاف هم منحصر به این دو ناحیه است، تکثر نفوس چگونه شما توجیه میکنید؟ میگید قبل از بدن نفوس کثیر هست، نفوس کثیر چطوری میتونه باشه؟ این اشکالیشون. پس به این اشکال باطل شد که قبل از بدن نفوس کثیره وجود داشته باشن. حالا بعدن میرسیم به این که قبل از بدن نفس واحد هم نمیتونه وجود داشته باشه، اون محرف بعدی مونه. و نقوله شروع در استدلال برای اثبات حدوث نفسه. این دلیلی که الان میخوایم بخونیم دلیلی است که در مباحث مشرقیه جلد دوم صفحه 390 آمده و این همون عبارات مباحث در اسفار جلد 8 صفحه 334 آمده. و همین دلیل رو مصنف به نحو بهتری و به نحو کاملتری در نجات آورده که مراجعه میکنید. و نقول ان الانفس الانسانیه لم تكن قائمتا مفارقتا للابدان ثم حصلت في الابدان. انفس انسانی قائم به ذات نبودند، مفارق ابدان نبودند که بعدن در ابدان حاصل بشند. توجه میکنید چطور معنا میکنم ثم حصلت في الابدان؟ عطف بر منفیه که لم تكن بر همه این جمله وارد میشه. انفس انسانی قائم به ذات نبودن، مفارق ابدان نبودن که بعدن در ابدان حاصل شده باشند. اینطور نبوده که قبلا بدون بدن بودن و بعدن در بدن حاصل شده باشند. پس نفس قبل از بدن وجود نداشته، قدیم نبوده بلکه حادثه. لأن الانفس الانسانیه شق اول تالی رو ایشون داره باطل میکنه. لأن الانفس الانسانیه، انفس انسانیه متفق در نوع و معنان، متفق در نوع و معنان، یعنی اختلاف اول رو از اون دو اختلافی که ذکر کردیم ندارند، در نوع یکی هست، دو نوع نیستن. فاضافر زر ان لها وجودن لیس حادثن مع حدوث الابدان. اگر فرض کنیم که برای این انفس وجودی باشد که اون وجود حادث نباشد با حدوث ابدان، بل هو وجود مفرد، یعنی وجود مجرد، بلکه وجودی که برای انفسه وجود مجرد باشه، یعنی وجودی باشه که مفارق للابدانه، قبل از ابدان وجود داشته باشه، لم یجز ان تکون النفس فی ذلک الوجود متکثره، جایز نیست که نفس در این وجود متکثر بشه، چون عامل تکثر یا اختلاف نوعی بود یا ارتباط به ماده بود. شما اختلاف نوعی رو که اول منکر شدین، گفتین ان الانفس الانسانیه متفقتون فی النوع، ارتباط به ماده هم که قبول نمی کنید، میگید هنوز ماده نیامده این نفس وجود گرفته، وجودش رو وجود مفرد میدونید، مجرد میدونید، پس عاملی برای تکثرش نیست، لذا میگیم لم یجز ان تکون النفس فی ذلک الوجود متکثره. و ذالکه، این که نفس نمیتونه در این وجود متکثر باشه به خاطر این است که تکثر عاملش یکی از این دو چیزه، تکثر اشیا یا از جهت ماهیت و صورت، دو چیز که دو صورت دارن، دو ماهیت دارن، دوتان. و اما ان یکون من جهت نسبت الى العنصر و الماده، یا به خاطر نسبت به عنصر و ماده است. یعنی این دوتا شی نسبت دارن به عنصر و ماده و این نسبت متعدد میشه، لذا این شی هم با تعدد اون نسبت متعدد میشه. این رو بیان میکنن که ایشون میفرماد که نسبت به ماده و عنصر متکثر میشه به تکثر ماده، عواملی ماده رو متکثر میکنن، وقتی ماده متکثر شد نسبت به ماده هم متکثر میشه، چون این فرد نسبت داره به این قسمت از ماده، اون فرد دیگه نسبت داره به قسمت دیگر ماده، قسمت ها رو عاملی در ماده به وجود آورده، چون در ماده قسمت های متعدد به وجود آمده نسبت های متعدد حاصل شده، اون چه که منسوب به این ماده میشه اختلاف پیدا میکنه، به خاطر اینکه ماده ها که منسوبون الیها هستن مختلفن، نسبت ها مختلفن، منسوب ها مختلف میشن. حالا اون عوامل اختلاف ماده رو سه چیز ذکر میکنن، یکی مکان، یکی زمان، یکی هم علل قاسمه که توضیح میدیم. مکان رو اینطور بیان میکنن، میگن مکان بر تمام مواد مشتمله، منتها مکان جهات متعدد داره، هر جهتش ظرف است برای ماده‌ای، چون جهت‌ها متعددند، مواد در هر جهت که قرار می‌گیرند با موادی که در جهت دیگه قرار می‌گیرند متکثر می‌شن، مختلف می‌شن، چون جهت‌ها مختلفن، مواد هم در جهت‌های مختلف قرار می‌گیرن، پس مواد با هم اختلاف پیدا میکنن و تکثر پیدا میکنن. عامل تکثر مواد مکان شد، مکان به خاطر اینکه مشتمل است بر جهات متعدد و مختلف و مشتمل است بر مواد در این جهات مختلفه، میتونه در مواد اختلاف ایجاد کنه به خاطر داشتن جهات مختلفه. دومین عامل اختلاف ماده زمانه، این ماده منسوب است به این زمان و در این زمان حادث شده، اون ماده منسوب است به اون زمان و در اون زمان حادث شده. دو تا ماده از نظر طبیعی یکی هستن، منتها این زمانش فرض کنید که امروز، اون زمانش فرداست، چون زمانها فرق کرده این دو تا ماده فرق کردن، پس یکی از عوامل تکثر زمانه. سومین عامل تکثر علل قاسم است، مثلا فرض کنید که ماده است در اینجا دو تا رنگ داره، یه رنگ سفید یه رنگ سیاه، این رنگ علت قاسم است، یعنی قسمت کرده، این شده این ماده با رنگ سفید، اون شده اون ماده با رنگ سیاه، در حالی که نوع هر دو ماده یکیه، زمانشون یکیه، مکانشون مثلا فرض کنید که هر دو در یه جهتن، هر دو در یه جهتن فرض کنید، و زمانشون هم یکیه، اما علل قاسم اینها رو قسمت کرده، این رنگش اینه اون رنگشونه. پس مواد به وسیله عواملی اختلاف پیدا میکنن و تکثر پیدا میکنن. چیزی اگر منسوب باشه به این مواد، نسبت این مواد هم تکثر پیدا میکنه به برکت تکثری که خود مواد داره. پس منسوبون الیها تکثر دارن، نسبت ها هم تکثر دارن، قهرن منسوب ها هم تکثر پیدا میکنن. از این ناحیه چیزی که مربوط به ماده میشه، حلول در ماده میکنه یا مربوط به ماده میشه، متکثره. چیزی که حلول در ماده میکنه مثل صور مادی، مثل کیفیات، اینا متکثره. چیزی که نسبت به ماده داره، رابطه با ماده داره ولی حلول نکرده، ولی تعلق نداره، مثل صورت تعلق نداره، چیزی که چنینه مثل نفس که فقط نسبت به ماده داره، رابطه به ماده داره، اونم به وسیله ماده تکثر پیدا میکنه. پس توجه کنید چی شد؟ چیزی که در ماده حلول کرده یا به ماده تعلق داره، اونی که در ماده حلول کرده باشه مثل کیف، اونی که به ماده تعلق داشته باشه مثل صورت، اینا به تکثر ماده متکثر میشن. چیزی هم که نه در ماده حلول کرده نه به ماده تعلق داره بلکه نسبت داره به ماده، مثل نفس، اونم به تکثر ماده متکثر میشه. پس عامل تکثر باید ماده باشه. عامل تکثر خلاصش این شد که دو تاست، یا اختلاف ماهیت یا اختلاف ماده است. و اما ان یکون من جهت نسبت الی العنصر، و یا تکثر اشیا از جهت نسبت داشتن به ماده و عنصر است، به عنصر و ماده است. المتکثره به ما تتکثر به، یعنی المتکثره تو اون نسبت، به ما تتکثر الماده تو به، که نسبت متکثر میشه به همون چیزی که ماده به وسیله اون چیز متکثر میشه. اونی که ماده رو متکثر میکنه چیه؟ ستاست، من الامکنته و الازمنته و الالل القاسمه. من الامکنته التي تشتمل على كل ماده في جهته، امکنه ای که مشتمل بر تمام موادن، بر هر ماده ایست در یه جهت، مشتمل بر هر ماده ایست در یه جهت، یعنی ظرف هر ماده‌ای جهتی از جهات این مکان قرار گرفته. جهات این مکان مختلفه، پس این ماده ها دارای ظروف مختلف هستن. چون دارای ظروف مختلف هستن قهرن خودشون مختلف میشن. یکی در طرف یمین قرار گرفته، یکی در طرف یسار قرار گرفته، یکی فوق قرار گرفته، یکی تحت قرار گرفته، بالاخره به این وسیله امتیاز حاصل شده و تکثر پیدا شده. خب من الامکنه ول ازمنه، ازمنه ای که اختصاص دارد اون ازمنه به کل واحد از مواد. یه روز گفتم که تختص و ماده اختصاص عکس استعمال میشه، در اینجا هم عکس استعمال میشه، استعمال شده. ازمنه اختصاص دارند به کل واحد من المواد، منظور اینه که مواد اختصاص دارن به زمان. هر ماده ای اختصاص داره به زمان در حدوثش، حدوثهی زمینش برمیده به کل واحد، یعنی هر ماده ای در حدوثش اختصاص به زمانی داره، یعنی حدوثش در یه زمانی اتفاق میفته دون زمان دیگه. این ماده در این زمان اتفاق افتاده، اون ماده در اون زمان اتفاق افتاده. سوم والعلل القاسمت ایاها، علتهایی که قسمت میکنن ماده رو. این ستا عامل تکثر ماده هستند. اگر ماده به وسیله یکی از این ستا متکثر شد، نسبت به ماده هم متکثر میشه. البته ممکنه که این عوامل در یه چیز هر سه عامل جمع بشه. دو چیز با هم اختلاف مکانی دارن، هم اختلاف زمانی دارن، هم دو رنگن مثلا. ممکنه است نه، دوتایی با هم جمع نشن. در یه مثلا فرض کنید در یه زمان هر دو به وجود آمدن، منتها در دو مکانه. خب پس اینطور شد که عامل تکثر دو چیزه، یکی اختلاف ماهیت، یکی انتساب به ماده. این یه مقدمه. مقدمه دوم، و لیست نفس متغایرتن بالماهیت و صوره، نفس هیچ یک از این دو عامل اختلاف رو نداره. نتیجه پس تکثر نفس از کجا آمد؟ توجه کردین مقدمه اولی که بیان کرد از وذالک لأن تکثر الاشیاء بود، تکثر اشیاء به این دو قسمه. در مقدمه دوم هر دو قسمو در نفس انکار میکنه، میگه در نفس اختلاف ماهیت نیست چنانچه مفروض اینه، و نسبت به ماده هم نیست چنانچه شما ادعا میکنید. شما میگید که قبل از ماده این نفس موجوده. ما میپرسیم پس تکثر از کجا آمد؟ علت تکثر اون دوتاست که هیچ کدوم در نفس موجود نیست، پس تکثر نفس از کجا آمد؟ و لیست اون نفس متغایرتن بالماهیت و صوره، لأن صورتها واحدتون، همه انسانند، پس اختلاف نوعی نیست. فاذن انما تتغایر من جهت قابل الماهیه اول منصوب الیه الماهیت و بالاختصاص. منظور از ماهیت، ماهیت نفسه. اون چه که قابل ماهیته، که ماده هست، از اون ناحیه باید تکثر حاصل بشه، تغایر باید از اون جهت حاصل بشه. پس تغایر حاصل میشه از جهت قابل ماهیت، یعنی ماده‌ای که این ماهیت رو قبول میکنه. البته در نفس نمیشه ماده رو قابل ماهیت دونست، یعنی نمیشه گفت ماده قابل نفسه، چون نفس همونطور که قبلا گذشت مجرده، در ماده حلول نمیکنه و به ماده تعلق نداره. بلکه در نفس باید گفت ماده منصوب الیه هست برای نفس، لذا ایشون عبارت رو عوض میکنه، اول منصوب الیه الماهیه، یا چیزی که به او ماهیت نسبت داره، نه اینکه قابل ماهیته. چیزی که ماهیت به او نسبت داره، نه اینکه قابل ماهیته، که این اول منصوب الیه الماهیه برای اینه که مثل نفس رو داخل در عبارت بکنه. پس تغایر یا از جهت قابل ماهیت باید باشه، یعنی از جهت ماده‌ای که قبول ماهیت میکنه، یا از جهت ماهیتی که از جهت ماده‌ای که نفس و ماهیت به اون نسبت داره. نسبتش هم بالاختصاصه، اینو بعدا در آخر صفحه بعد میگیم. هر نفسی به بدنی مختصه، به خاطر اینکه هر نفسی دارای هیئتی است که اون هیئت هیئت جزئی است و این هیئت جزئی رو به بدن جزئی جذب میکنه، این هیئت او رو به بدن دیگه جذب نمیکنه. لذا همیشه این نفس و بدن به هم اختصاص دارن، هیچ وقت این نفس مال بدن دیگه نیست و این بدن مال نفس دیگه نیست، این نفس و بدن مال همه. بعدا توضیح خواهیم داد. پس نفس بالاختصاص نسبت داره به این ماده. تکثر و تغایر باید از منصوب الیه بالاختصاص بیاد، یعنی از بدن بیاد. و هذا هو البدن، اون منصوب الیه الماهیه بالاختصاص، اونی که ماهیت بالاختصاص به اون منصوب است بدنه. خب پس تکثر از ناحیه ماهیت نیامد، باید از ناحیه بدن بیاد. اما شما که فرض کردید بدنی در کار نیست، اما اذا امکن ان تکون النفس موجودتون ولا بدن، اگر فرض کنیم که نفس بتونه موجود باشه در حالی که بدنی حاصل نیست، فلیسا یمکن ان تغایر نفسون نفسن بالعدد، ممکن نیست نفسی نفس دیگری را مغایرت به عدد داشته باشه، به نوع که مغایر نیستن، چون فرضمون اینه که هر دو انسانن، بالعدد هم نمیتونه مغایر باشه که دوتا بشن. اگر فرض کردید که بدنی وجود نداره، با فرض این که اختلاف نوعی نیست، بدنی وجود نداشته باشه، اختلاف عددی هم نیست، پس تکثر چگونه توجیه میشه؟ این تمام بحث تموم شد. شق اول تالی باطل شد. شق اول تالی این بود که نفوس قبلن به نفع کثرت موجود باشن، این رو ایشون باطل کردن. ابتدا باطلش کردن به این بیان که گفتن نفوس انسانی متفقند، اگر مجرد باشند عامل تکثر ندارند. اینو بعد توضیح بیشتری دادن، گفتن عامل تکثر دوتاست، در نفس هیچ کدوم از این دوتا نیست، یکیش واقعا نیست، یکیشم به ادعای شما نیست، پس تکثرش از کجا میاد؟ این کل حرف بود، تموم شد. حالا این مطلب رو که درباره نفس گفتن به طور یک قاعده کلی در تمام معانی مجرده سریان میدن، میگن این که ما گفتیم تا پای ماده در کار نباشه کثرت پیش نمیاد، در اون جایی که اختلاف نوعی نیست، در اون جایی که اختلاف نوعی نیست اگر پای ماده پیش نیاد کثرت حاصل نمیشه، این یه مطلبی است که اختصاص به نفس نداره، یه مطلبی است مطلق ساری در تمام معانی مجرده. همه معانی مجرده اگر اختلاف نوعی نداشته باشن و بخون تکثر پیدا کنن، بالاخره باید به وسیله ماده تکثر پیدا کنن. اگر به وسیله ماده تکثر پیدا نکنن، تغایر و اگر منصوب به ماده نباشن و یا حلول در ماده نکرده باشن، تغایر و تکثر در اونها توجیه نمیشه و ممکن نیست، فقط باید واحد باشن. لذا گفته شده عقول نوعشون منحصر در فرده. چرا؟ چون اگر بخواد افراد پیدا کنه، این افراد که اختلاف نوعی ندارن، پس باید اختلاف به ماده داشته باشن، عقولم که افرادشون نمیتونه مادی باشه، مجرده، پس عامل تکثر درشون نیست. عامل تکثر که اختلاف نوعی ندارن، عامل تکثر هم که ماده است ندارن، لذا گفتن اصلا عقول افراد متکثره نداره. هر فردی از افراد، هر عقلی منحصر در فرده، هر نوعی بیش از یک فرد نداره، علتش همینه که عامل تکثر نداره. پس نفسم اگر عامل تکثر نداشته باشه نمیتونه متکثر باشه، نمیتونه افراد داشته باشه، در حالی که فرض کردیم که افراد داره. و هازا این حکمی که گفتیم، که گفتیم که اگر اختلاف نوعی نباشه تا پای ماده در کار نیاد کثرت حاصل نمیشه، این حکم مطلق است، یعنی ساری است فی کل شیء. فإن الأشیائی که ذواتشون معانی است تنها، یعنی مجردن، اشیائی که فقط معنان مجردن، وقد تکثرت نوعیاتها به اشخاصها، نوعیاتشون تکثر پیدا شده به اشخاصها، نوعیاتشون متکثر شده، یعنی هر نوعی دارای اشخاص متعدد شده، به وسیله اشخاص تکثر پیدا کردن، هر نوعشون تکثر پیدا کرده به اشخاصها، به اشخاص متعدد شدن، متکثر شدن، پس دارای افراد شدن. اگر تکثر پیدا کرده باشن این معانی، فانما تکثرها بالحوامل، چون اختلاف نوعی ندارند، تکثرشون حتما باید از ناحیه حوامل باشه، از ناحیه ماده باشه. فانما تکثرها بالحوامل والقوابل والمنفعلات، از اون معانی هر سه یکیست، یعنی مواد، تکثرشون به این چیزاست، به این مواده، او به نسبت ما الیها و الى ازمنتها، یا تکثرشون به اینه که در این حوامل و قوابل و منفعلات حلول کنن یا به اینها تعلق پیدا کنن، یا تکثرشون به این است که نسبتی به این قوامل و قوابل و حوامل پیدا کنن. این لفظ به نسبت برای ادخال مثل نفسه، چون نفس در حوامل و قوابل و منفعلات نه حلول داره نه به اونها تعلق داره، بلکه به اونها نسبت داره، تدبیر میکنه اونها رو، برای اینکه مثل نفس داخل بشه به نسبتن گفتن. یا باید از ناحیه حوامل و قوابل تکثر پیدا کنه، یا از ناحیه نسبتی که به این حوامل و قوابل داره تکثر پیدا کنه، نسبت به خودشون یا نسبت به ازمنتشون، یا نسبت به خود اینها یا نسبت به زمان اینها. مثلا نسبت دارد به بدنی که در فلان زمان حادث شده، اون یکی نسبت دارد به بدنی که اون بدن در زمان دیگه حادث شده، دو تا بدن زمان مختلف دارن، لذا این منصوب ها هم مختلف میشن، دو تا بدن ها به خاطر اختلاف زمانی اختلاف پیدا کردن، دو تا نفس هم اختلاف پیدا میکنن. پس گاهی نسبت به دو ماده مختلف این دو منصوب رو مختلف میکنه، گاهی نسبت به دو زمان مختلف برای دو ماده این منصوب ها رو مختلف میکنه. فقط، فقط رو توجه کنید، دو جور میشه معناش کرد، لفظ فقط رو دو جور میشه معنا کرد، هر دو جور دقیقه. یکی این که فقط رو تأکید بگیریم برای انما، تکثر نوعیات این معانی به وسیله اشخاص منحصراً به وسیله حوامل است، فقط به وسیله حوامل یا نسبت به حوامل است فقط، که این فقط همون معنایی رو که انما افاده میکنه تأکید میکنه. دوم این که فقط، معنای دوم اینه که فقط رو قید برای ازمنه بگیریم، قید برای به نسبت ما الیها و الی ازمنتها فقط، یعنی نسبت یا به خود این مواد یا به ازمنه مواد است تنها، که گفت فقط برای اینکه مکان رو خارج کنه، یعنی نسبت به امکنه دیگه نیست، یا نسبت است به خود مواد و به ازمنه مواد فقط، یعنی دیگه به امکنه مواد نسبتی نیست. چرا میگه به امکنه مواد نسبتی نیست؟ چون این معانی مکان ندارن، وقتی مکان نداشتن نسبتی به مکان ندارن، بله نسبت دارن به ماده‌ای که اون ماده مکان داره، پس نسبت به خود ماده دارن که ماده مکانیه، اما نسبت به مکان ماده ندارن چون خودشون مکانی نیستن، نسبت به ماده دارن و نسبت به زمان ماده دارن چون حادثند، پس نسبت به زمان میتونن داشته باشن، اما مکانی نیستن لذا نسبت به مکان نمیتونن داشته باشن. قید فقط رو آورد تا امکنه خارج بشه. خب تکثر این معانی به وسیله این مواده، لذا میفرمان و اذا کانت مجردتن اصلا لم تتفرق به ما قلنا فما حالون. لم تتفرق به ما قلنا جواب اذا نیست، فما حالون جواب اذاست. و اگر بوده باشند اون معانی مجرد به طور کامل، مجردتن اصلا یعنی مجرد به طور کامل، مجردی که لم تتفرق به ما قلنا، به وسیله آنچه که ما گفتیم تفرق پیدا نکنن، یعنی نه به وسیله حوامل نه به وسیله نسبت به حوامل تفرق پیدا نکنن، اگر مجرد باشند و چنان تفرقی نداشته باشند، فمحال ان یکون بینها مغایرت و تکثر، محال است که بین این معانی مغایرت و تکثر پیدا بشه و اشخاصی براشون به وجود بیاد. اصلا ممکن نیست که اینا دارای اشخاص بشن. خب فقط بطل شق اول تالی، فقط بطل که انفس قبل از دخول ابدان متکثر ذات بالعدد باشن، یعنی نمیتونیم فرض کنیم که قبل از ابدان نفوس کثیره موجودن. حالا ببینیم آیا قبل از ابدان میتونه نفس واحد موجود باشه یا نه. وارد ابطال شق دوم تالی میشیم. شق دوم تالی این بود که قبل از ابدان یک نفس موجود باشه. ایشون میفرماد اینم باطله، زیرا در این یک نفس دو فرض میتونیم داشته باشیم که هر دو فرض گرفتار محضوره. ما میگیم که یک نفس، به فرض شما یک نفس قبل از ابدان موجوده، نفسی که واحد بالعدده نه واحد بالنوع، نفسی که واحد بالعدده، این یک فرده. میگیم حالا دو بدن وجود گرفت، حداقل دو بدن وجود گرفت، بالاخره ابدان موجود شدن دیگه، حداقل دو بدن وجود گرفت. این دو بدن که وجود میگیرن نفس میخوان، هر کدومشون نفس مستقل میخوان، هر کدومشون نفس میخوان. آیا شما میگید این نفسی که قبلا موجود بود دو قسمت شد، یک قسمتش به این بدن تعلق گرفت، یک قسمتش به اون بدن تعلق گرفت، اینو میگید؟ یا نه فرض دیگه دارید، میگید همین یک نفس واحد به هر دو بدن تعلق گرفته و هر دو بدن رو تدبیر میکنه، هم نفس اونه هم نفس اینه، کدوم رو میگید؟ خارج از این دو فرض نیست. یه نفس داشتیم واحد بالعدد قبل از تکون ابدان، بعد ابدان وجود گرفتن، حداقل فرض میکنیم دو بدن وجود گرفتن، این یه نفس نسبت به این دو بدن چی شد؟ نصف شد و به هر بدنی نصفی از این نفس تعلق گرفت، یا نصف نشد؟ نخیر، نصف میشه، دوتا نفس نمیشه، نصفش میکنی. بله فرضمون اینه، نه اینکه یکی رو میکنیم دوتا، یکی دوتا نمیکنیم، یکی رو نصف میکنیم، نصفی رو میدیم به این بدن، نصفی رو میدیم به این بدن. فرض دیگه اینه که یک نفس رو برای هر دو بدن میذاریم، غیر از این دو فرض هم فرضی نداریم، چون نفس واحد بالعدده، نمیشه دوتا بشه، نمیشه دوتا بشه، یا باید دو نصفه بشه یا باید همون یکی باقی بمونه. اگر دو نصفه شد فرض اوله، اگر یکی باقی مون فرض دومه. حالا این دو فرض ببینیم کدومش درسته. فرض اول باطله، به خاطر اینکه در فرض اول شما یه موجود مجرد رو نصف کردید، موجود مجرد اصلا قابل تقسیم نیست، قابل تقسیم به نصف و ربع و ثلث و اینها نیست، اینو در اصول مقرره در طبیعت بیان کردیم. پس این تقسیم کردن مجرد به دو نیم باطله. چیزی میتونه به دو نیم با تقسیم بشه که دارای عزم و دارای عزم و حجم باشه، بزرگی داشته باشه، حجم داشته باشه، و نفس مجرد نه عزم داره نه حجم داره، پس قابل تقسیم نیست. البته تقسیم بالقوه، حالا بعدا این توضیح میدیم به متن که رسیدیم. فرض دوم اینه که نفس واحد باشه و به هر دو بدن تعلق گرفته باشه. ایشون میگه این بطلانش اینقدر واضحه که ما دیگه بیانش نمی کنیم. بطلانش رو، بیانش رو در اسفار و در مباحث می خونید. میگن لازمش اینه که اگر اون انسان عالم بشه به چیزی، این انسانم عالم بشه به همون چیز، چون یه نفس دارن دیگه. اگر اون یکی جاهل باشد نسبت به چیزی، این یکی هم جاهل باشه نسبت به همون چیز، چون یه نفس دارن. علم و جهل ماله همین یه نفسه. اگر یه نفس دارن باید در علم شریک باشن، در جهل هم شریک باشن، در حالی که مسلم اینطور نیست. انسان ها در علم و جهل با هم تفاوت دارن. پس نفس واحد بالعدد به این ابدان تعلق نگرفته. بنابراین هر دو فرضی که در این شق دوم تالی مطرح می شد، هر دو فرض باطلن. اگر هر دو فرض باطلن، شق دوم تالی هم باطله. و اقولو ولا یجوز ان تکون واحدت از ذات بالعدد، جایز نیست که اون نفس واحدت از ذات باشد، واحد بالعدد باشه، یعنی اون نفسی که قبل از بدن موجوده نمیتونه واحد باشه. لانه اذا حصل بدنان، اگر دو بدن حاصل شد بالاخره بعد از این نفس بالاخره بدن حادث میشه، چنانچه الان حادث شده. اگر دو بدن حداقل حادث شدن، حصل فی البدنین نفسان، دو نفس در بدن دو بدن میاد. این دو نفس چیه؟ آیا دو تا نیمه از اون یه نفس، یا همون یه نفس مال این هر دوست؟ هر دو بدن نفس دارن. این دو تا، این دو بدنی که نفس دارن، یعنی هر کدومشون نیمی از اون نفس قبلی داشتن، یا هر دو همون نفس رو به تمامه و مشترکن دارن؟ فاما ان تکونا، این دو نفسی که در این دو بدن آمدن، یا دو قسم اون نفس واحدن، دو نیم اون نفس واحدن، که این محضورش اینه که فیکون الشیء الواحد الذی لیس له عظم و حجم منقسما بالقوه، لازمش اینه که شیء واحدی که دارای بزرگی و حجم نیست منقسم بالقوه باشه. منقسم بالقوه که میگن اینه که قبل از این که بدن بیاد، این نفس هیچ ارتباطی به ماده نداشته، در اون وقت هم تقسیم نشده، پس منقسم بالفعل نبوده، ولی بعدن که ماده میاد تقسیم میشه. حالا با تقسیم ما، با وجود ماده تقسیم محضوری نداره، با وجود ماده تقسیم محضور نداره، پس منقسم بالفعل شدنش الان ایرادی نداره. ایراد سر منقسم بالقوه است، چون در وقتی منقسم بالقوه است که ماده نداره، در اون وقت بالقوه منقسمه، و ما گفتیم که مجرد منقسم نیست، نه بالقوه نه بالفعل. حالا درسته وقتی که میخواد منقسم بالفعل بشه به بدن تعلق میگیره، و اون وقت میتونیم به برکت بدن شاید بگیم منقسم شده، اما قبل از این که بدن بیاد منقسم بالقوه است و مجرد نمیتونه منقسم بالقوه باشه، همونطور که نمیتونه منقسم بالفعل باشه. نه، بر فرض بگیم با بدن میتونه منقسم بشه، ما اون نگفتیم. ما میخوایم نفس رو قبل از این که به بدن برسه منقسم بدونیمش، منتها منقسم بالقوه. محضور رو میخوام اینجا پیاده کنیم، کار نداریم بعدن که میاد با بدن تماس پیدا میکنه منقسم میشه، حالا اونجا محضور داره یا محضور نداره، به اون کار نداریم. حالا ممکنه اونجا کسی بگه محضور نداره به خاطر اینکه نفس به بدن تعلق گرفته و از ناحیه بدن انقسام پذیرفته، ممکنه اونو اینجور توجیه بکنیم، ولی قبل از اینکه بدن بیاد انقسام بالقوه برای نفس هست، این محضور داره، انقسام بالقوه برای نفس محسوب داره. حالا انقسام بالفعل ممکنه بعضیا توجیهش بکنن، بگن محضور نداره به خاطر اینکه به کمک بدن انقسام پیدا کرده. و هذا ظاهر البطلان بالاصول المتقرره في الطبيعيات و غيرها، یا بالاصول المقرره، هر دو نسخه داریم، هم متقرره داریم هم مقرره. این فرض اول بود که باطل شد. و اما فرض دوم، و اما ان تكون ان نفس الواحدت و بالعدد فی بدنه، همون یه نفسی که عددن یکیست، یک نفسه، همون در دو بدنه. این فرض دومشون میگه هازا لا یحتاج ایزن الا کثیر تکلف فی ابطاله، احتیاجی به این نداریم که زحمتی در ابطالش بکشیم، باطله. و علت بطلانش هم همونیست که از خارج عرض شد. دلیل تموم شد، یعنی معلوم شد که دلیلی به این صورت بیان شد که اگر نفس قدیم باشه، یعنی قبل از بدن موجود باشه، یا کثیرن موجوده یا واحدن موجوده. اگر کثیرن موجود باشه محضور داره، اگر واحدن موجود باشه محضور داره، پس نمیتونه به نعت کثرت قبل از بدن باشه، نمیتونه به نعت وحدت قبل از بدن باشه، پس نفس قبل از بدن نمیتونه باشه و باید با بدن باشه. و هو المطلوب. پس توجه کردیم که باطل کردیم قدم نفس رو، چون برای قدم نفس دو فرضه، هر دو فرض باطله، پس قدم نفس باطله. وقتی قدم نفس باطل شد حدوث نفس اثبات میشه. مبنا چیه؟ هر کدوم یه فردند و اختلاف نوعی داره. این هیچ کی قبول، این هیچ کی قبول نمی‌کنه. هیچ کی نمیگه نفوس انسانی اختلاف نوعی داره.
چرا
ماهیت با هم یکی هم
یعنی
مفهومی که برای نفس من تعریف شد و نفس شما یکی هم باید یکی ماهیت نوعی، یعنی که واقعا در خارج نفس هر فردی واقعا غیر دیگه.
بله غیر دیگری که هست، هر نفسی غیر از دیگری، چون هر شخصی غیر از شخص دیگره، اما غیر بالماهیت یا غیر بالعدد
نه.
حالا بیام همین وقتی که ماده داره، همین وقتی که ماده داره ماها غیر هم دیگه هستیم. نه ماده نه، میخوام بگیم غیریت ما در زمانی که الان با بدن هستیم با هم دیگه تفاوت داریم، تفاوتمون بالعدد یا به نوعه، تفاوت ماها با هم. اگر به نوع باشه میتونیم بگیم در وقتی هم که ماده نداشتیم تفاوتمون به نوعه. مجردات بله، یکی عقل نه، آخه همشون که نفس انسانی نیستن که،
یعنی همونطور که در
مجردات نوعشون مختلفه. آخه نمیتونیم بگیم نوعشون مختلفه، یعنی نفس انسانی، نفس انسانی اگر نوعش مختلف باشه دیگه نفس انسانی نیست. چی میگیم اون وقت اونجا؟ ما اسم اونا رو گذاشتیم عقول، ولی لا هر کدوم یه
ماهیتی هم که باش میگن یکیه، در ماهیت سفر
در مفهوم برای
نحوه وجودش میکنه،
وقتی نحوه وجودشون فرق کنه نحوه ماهیتشون فرق میکنه. نه خیر، نحوه وجودشون فرق کنه ماهیتشون فرق میکنه. ما عقل رو به طور کلی داریم تعریف میکنیم، عقل رو به طور کلی، نه جواب ایشون رو بگم، عقل رو ما به طور کلی داریم تعریف میکنیم، لذا شما میگید ماهیت همشون یکیه. ما ماهیت این عقل تنها رو نخواستیم تعریف کنیم، ماهیتمون نمیشناسیم، ماهیت این عقل تنها رو نخواستیم تعریف کنیم، ماهیتمون هم نمیشناسیم. اگر ماهیت اینو جدا خواستیم تعریف کنیم و اون ماهیت اونو جدا خواستیم تعریف کنیم، حتما دو تعریف میاریم. اما وقتی خواستیم عقل رو به طور کلی تعریف کنیم یک تعریف میاریم. بله این که شما میدید یه تعریف داریم برای عقله، ولی عقول متعدد تعریف های متعدد دارن، لذا ماهیت متعدد دارن. این تفاوت به خاطر کمالات و به خاطر نواقص تفاوت در ماهیت نیست، این در آخر فصل میگیم. تفاوت در ماهیت نیست، تفاوت در عوارضه، تفاوت در حیات. علم این با اون فرق داره، اخلاق این با اون فرق داره. خب ولی ماهیتشون عوض نمیشه، شدت و ضعف ممکنه داشته باشه، این ماهیتشون عوض نمیشه. بله بله،
یعنی در قضیلات شده در حکمت ولی این واقعا اشکال نظر وارده که چرا آقای شیخ نمیگن هم حرف در مورد وجود در مورد نفوس
بزن. آخه نفوس بله، در مورد نفوس اختلاف نوعی هست، ولی نفس انسانی اختلاف نوعی نداره. نفوس اختلاف نوعی دارن، نفس انسان با نفس فرس اختلاف نوعی داره، اما نفس انسان که این افراد همه نفس انسانی رو دارن اختلاف نوعی نداره.
اگر این مطلب رو در مورد نفس انسان بپذیریم، عقول در مورد عقول گرفتار میشه، اگر در مورد عقول بپذیریم
در مورد عقول چرا تو گرفتار میشیم؟
همه حرفی در مورد نفوس میزنیم، چرا در مورد عقول نمیزنیم؟
آخه عقول همشون که ما در مورد عقول نمیتونیم اسکوزاری بکنیم. مثلا فرض کنید که همه 10 تا عقل قائل شده باشن، عقل اول مثلا گفته بشه عقل انسانی، مثلا عقل دوم دیگه عقل انسانی نمیگیم، میگیم عقل مثلا فرسی. مثلا نمیگیم اینش چی نگفته، اینش چی نگفته، اختلاف نوعی اون اگر اینطور باشه عقل اول عقل انسانی قوی، عقل دوم عقل انسانی ضعیف، پس هر دو میشن عقل انسانی، تکثرشون از کجا میاد؟ بله؟
یا باید تفاوت رو برگرده روی
وجود تشخص میاره،
تشخص
یعنی این با او بالعدد فرق میکنه.
او بالعدد فرمانه لازمه حتما در ماده باشه،
یعنی ما میخوام یه آقای سفر
و ما خود این گوهر این نفس من واقعا گوهر نفس من غیر گوهر نفس شد، نه اینکه با بدنه، نه اینکه با ماده.
بله یعنی اون انسان یکی انسان نیست
واقعا، این غیر،
یعنی این واقعا انسان، اون واقعا انسان نیست.
اینطوری نیست، نمیشه
شما با عقول قیاس نکنید. من جواب عقول دادم، جا نیافتده، ولی جواب عقول دادم. قیاس میکنید با عقول؟ ببینید عقول انواع مختلفند، انواع مختلفند. شما همه رو به یک تعریف تعریف نمی کنید، عقل رو یک تعریف براش میارید، اما برای عقول متعدد تعریف های واحد نمیارید.
در همه تعبیرات شما اگه عقل رو برداریم بجاش نفس بذاریم، همه همینطوره دیگه. ما همین حرفی شما در مورد عقل میزنید نفس نفس
دیگه. نفس همینطوره، بله. نفس یک به طور کلی تعریف میشه، میگیم نفس اینطور است که در فصول اول و دوم تعریفش کردیم. بعد میگیم این نفس اقسامی داره، نفس انسانی داریم، نفس فرسی داریم، نفس بقری داریم، درست؟ بعد اون وقت نفس انسانی دارای افراده، افراد این اختلاف نوعی ندارن. حرف ما اینجاست.
ما صحبتی که در مورد نفس مثلا نفس
حیوانی
نباتی بذاریم
کنار، یعنی ما فقط نفس نباتی و انسانی، نباتی نه اون نمیگیم ما، نفس انسانی و نفس فرسی، نه نفس انسانی و حیوانی، چون نفس انسانی و حیوانی در طول همه، نفس انسانی و نفس فرسی که در عرض هم باشند، این دوتا اختلاف نوعی دارند و خودشون دارای افرادند، افرادشون دیگه اختلاف نوعی ندارن. اینو شما دارید نمیدونم به چه ترتیب انکارش میکنید که اختلاف نوعی براش درست میکنید. افراد انسانی چطوری اختلاف نوعی دارن؟ بله، نه خیر، فقط نفس انسانیه، فقط نفس انسان. خب منحصر میکنه، صحبت نمیاریم، باشه اب نداره. نمیتونیم آخه اینها فردن برای نفس انسانی، ولی عقول که فرد نیستن برای عقل، یک مفهوم کلی عقل برایشون صادقه، اما فرد، هر کدوم فرد جدایی هم برای ماهیت خودش، برای نوع خودش. انواع مختلف از عقل داریم، مثلا فرض کنید 10 نوع داریم، درست؟ اما در انسان انواع مختلف از انسان نداریم. نمیدونیم ما، هیچکی عقل رو تعریف نمیتونه بکنه چون ما محیطی بر اونا نیستیم. بله؟
نفس
رو نه تعریفه، بله، ولی میتونیم بفهمیم
که ماهیت و تعریف در واقع اشاره به نحوه وجود داره میکنه، در واقع نه در وجودش ما
اختلاف. اگه وجودشون، اگر وجودشون مطرح بکنید اختلافشون میشه اختلاف بلعتت، اختلاف بلعتت میشه دیگه، نه اختلاف نوعی. این اشخاص وجودن با هم متغایران، بله، وجودن جدا، تشخصشون هر کدوم جدا از تشخص دیگه میگه واحد بلد، بله، فصل تشخص آور نیست، نه فصل ممیزه، مشخص نیست. تشخص با تمیز فرق داره، تشخص به وجوده، تمیز به فصله. تمیز با کلیت میسازه، تمیز نسبیه، میگیم این شی از این شی متمیزه، اما تشخص مطلقه، نسبی نیست. ولی اون که هیچ کس نباشه، یه انسان موجود باشه، میگیم این انسان متشخصه. تشخص لازم نیست با چیزی سنجیده بشه، بگه این نسبت به او متشخصه، نه، خودش متشخصه. اما تمیز نسبیه، باید اینو با او بسنجیم، بگیم که این نسبت به او متمیزه، از او امتیاز داره. تو جلد دوم اسفار بحث تمیز و تشخص اونجا آمده. بله، شما مراجعه کنید به مباحث، اشکال شما رو ذکر کرده، بعد به اسفار مراجعه کنید، اون اشکال رو جواب داده. خود اسفار که اصالت الوجودی حرف شما رو نمیزنه، اشکال کاملا جواب داده، مباحث اشکال کرده، ولی آخون جواب داده، من که اصالت الوجودی، آخون این استدلال قبول کرده. بله، تموم شد وقت. الحمد لله رب العالمين.